بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعظامه لأنصاره. نصار روح پرفتوه إمام بزرگوار و شهداء والا مقام إسلام صلوات خطه. در این مجلس شریف که به عنوان بزرگداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه و گرامیداشت خاطره شهادت استاد حوزه و دانشگاه مرحوم حجة الاسلام دکتر مفتح برگزار شده، از خدای متعال درخواست می‌کنیم که به همه ما توفیق بده در راه تحکیم مبانی وحدت بین همه اقشار جامعه، به خصوص قشر روحانی و دانشگاهی، توفیق عنایت بفرماید. به مناسبت اینکه این مجلس در حوزه علمیه تشکیل شده، مناسبتر هست که مقداری درباره وظایفی که ما روحانیین در این زمان داریم با توجه به نیازهایی که وجود داره و قابل پیش بینی هست صحبت کنیم. سخنان برادر عزیزمون که از اساتید محترم دانشگاه هستند شنیدید که اظهار آمادگی برای استفاده از روحانیین در دانشگاه ها بود و نظیر این سخن را بارها از اساتید دیگر و دانشجویان دانشگاه ها شنیده ایم. ولی پاسخ درخوری نداشتیم که بگیم. این حکایت را از این که شرایط ما به گونه این نیست که پاسخگوی نیازهای داخلی کشور خودمون باشیم. در این باره نمیخوام کسی را ملامت کنم که اگر میبایست کسی را ملامت کرد اول خودم هست. شرایط به گونه ای پیش آمده که چنین کمبودی در مقام مقایسه با نیازها وجود داره. برای اینکه یک مقداری قابل توجیه باشه یک توضیح کوتاهی عرض می کنم و میگذرم. پیش از پیروزی انقلاب حوزه‌ای که ما داشتیم تحت فشارهای شدید دستگاه تنها میتونست نیازهای اون زمان را تا حدی پاسخگو باشه، یعنی کارهایی که در اون زمان از دست روحانی ساخته بود اونقدر محدود بود که حوزه با محدودیت امکاناتی که داشت کمابیش میتونست همون کارها را انجام بده. یعنی یک امام جماعتی در مسجدی نمازی بخونه، چند تا مسئله بگی، واعظی چند تا حدیثی بخونی، ذاکری ذکر مصیبتی بکنه، مرثیه‌ای بکنه، توسلی پیدا کنه. از این حدود تجاوزی نمی کرد. گهگاهی گوشه و کناری نویسنده ای مقاله‌ای بنویسه یا کتابی ترجمه کنه، اون هم در اون شرایط سخت اگه اجازه چاپ کردنش رو بدن، اگه بعد تحت تعقیب قرار نگیره. به هر حال شرایط همین را اقتضا می کرد و این شرایط ادامه داشت تا زمان پیروزی انقلاب. اون وقت بود که نظام اسلامی برقرار می شد و می بایست امکاناتی برای توسعه فعالیت‌های روحانیت فراهم بشه. ولی این پیشبینی هم درست از آب در نیامد، به خاطر اینکه دشمنان اونقدر فشارهای مضاعف بر روحانیت وارد کردند که حوزه‌های علمیه همون سرمایه‌های نقدشون را هم برای حفظ نظام در طبق اخلاص نهادند و به این نظام تقدیم کردند. یعنی نه تنها بر سرمایه حوزه ها افزوده نشد، بلکه سرمایه های علمی، مغز های متفکری که 30-40 سال تحت تربیت اساتیدی همچون حضرت امام، مرحوم استاد علامه طباطبایی و دیگران پرورش یافته بودند، اونها هم جان خودشون را برای حفظ این نظام اسلامی در طبق اخلاص نهادند و بال کشیدند و به عالم ملکوت پیوستند. این است که ما الان دستمون از نیروهای کیفی که بتواند نیازهای داخلی را هم تأمین کند خالیست. محصرین جدید فراوانی به حوزه ها رو آوردن، ولی تا اینها به حد متحری ها و بهشتی ها برسن، به فرض این که اساتیدی همچون امام و علامه طباطبایی وجود داشته باشد، 30 سال وقت میخواد که متاسفانه اون اساتید هم دیگه وجود نداره. اینا عرض کردم برای اینکه برادران عزیز دانشگاهی اگر می‌بینن کمبودهایی در این زمینه‌ها هست، خیلی تفکرشون زیاد نباشه، واقع بین و واقع نگر باشه. شرایط این است. ولی اگر توجه به این شرایط توجیه کننده کمبود فعلی ما باشد، توجیه کننده قصور یا تقصیر آینده ما نخواهد. اگر امروز ما افرادی به قدر کافی برای تبلیغ اسلام، برای تبیین معارف اسلامی در دانشگاه ها و در جاهای دیگه نداریم و معذور باشیم به خاطر این شرایطی که اشاره کردم، اما با توجه به این کمبودها اگر در صدد جبران بر نیاییم، بعداً معذور نخواهیم بود. کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند فراوانند. فعلا ما کسی را نمی‌خوایم محاکمه کنیم یا رساله عملیه براش بنویسیم. فعلا درباره خود ما صحبت کنیم. این اصل را همیشه به خاطر داشته باشید که یک اصل اسلامی و اصل اخلاقی و اصل سازنده بزرگی است. اگر کسانی در مقام مواجه شدن با مشکلات و کمبودها ابتدا در صدد انتقاد از خودشون برآمدند ممکن است کارشون پیشرفت بکنه و به جایی برسن. اما اگه در صدد بر اومدن که گناه را به گردن دیگران بیان، هیچ وقت اینا تکون نمی کنن، همیشه همونجا خواهند. اگر اون روزی که نهضت روحانیت شروع شد، مردم ما گناه را می انداختن به گردن دیگران. کیست این وضع را پیش آورده؟ دربار ستم شده به ما چی؟ تقصیر اوست. چرا دانشگاه های ما چنینه؟ دست استعمار در کاره، به ما چی؟ تقصیر استعمار گرد. فلانجا چرا ظلم و ستم می کنند؟ اینها عوامل و مزدوران بیگانگان هستند، تقصیر ما نیست. اگر این چنین فکر می کردیم هیچ وقت حرکتی انجام نمی گرید. باید بشینیم تا دربار خودش اصلاح بشه، باید بشینیم تا هیئت دولت و کارگزاران کشور اصلاح بشن، باید بنشینیم تا دست مزدوران اجانب از کشور کوتاه بشه، و بنشینیم بالاخره تا استعمار دست از این کشور برده. و هیچ وقت چنین چیزی اتفاق نمیفته. اما وقتی هر کسی نسبت به خودش احساس مسئولیت کرد، همه مردم به فکر این افتادن که خودشون حرکتی کنند. البته رهبری امام جای خود را داشت، او بود که به ما یاد داد و آموخت که باید احساس مسئولیت کنیم. ولی اگه در پاسخ او می گفتیم آنچنان که بعضی گفتن که این کارها به ما مربوط نیست، گناهش به گردن دیگران، هیچ وقت این نهضت انجام نمی گیره و این انقلاب به پیروزی نمی رسه. اون اصل اینه که اول از خود شروع کن. اگه مشکلی هست اول بیندیش آیا تو هم در وجود این مشکل حدوثاً یا بقاءاً سهمی داری یا نه؟ آیا مسئولیتی متوجه من هم هست؟ یا فقط دیگران مسئولند؟ اصل اسلامی میگه اول خودت را محاسبه کن. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسب. اول پاسخی برای سوالی که از خودتون میشه آماده کنید. روز سوالی خواهد بود، از همه سوال خواهد بود. اول من باید فکر کنم من برای مسئولیتی که داشتم جوابی دارم یا من هم یه نحوی کوتاهی کردم. اگه این روحی که در ما پیدا بشه که امام بزرگوار سعی کرد این روحیه رو در ما به وجود بیاره و موفقیت های زیادی هم پیدا کرد، ولی باید ادامه پیدا کرد. اگه این روحیه پیدا بشه در ما، این کلید پیشرفت و حل مشکلات. اما اگر عادت بکنیم که هر وقت هر مشکلی مطرح میشه بگیم این تقصیر فلانیست، این مشکل باید به دست فلان کس حل بشه، این مسئولش فلان گروه هست یا فلان ارگان است، به ما مربوط نیست، شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنیم، به جایی نمیست. این است که من بر برادران عزیز روحانی خودم توصیه میکنم. عزیزان، شما انتقاد را از خودتون شروع کنید. ببینید چه مسئولیتی متوجه شما هست و خودتون را آماده برای انجام اون مسئولیت کنید. مبادا روزی از من و شما سوال کنند که چرا فلان امری را فهمیدید و دانستید و قدمی برای اصلاحش بر نداشتید و جوابی نداشته باشید. دانستید برای رفع نیازهای فرهنگی کشور باید معلومات خاصی کسب کنید، اما اکتفا کردید به این مطلب که صرفیین چنین کردند ما هم چنین می‌کنیم. به شما گفتند موج انحراف و شک در جوانان نفوذ کرده و آینده عقاید و افکار اسلامی را تهدید می‌کنیم. شما گفتید بزرگان ما چند دوره خارج می رفتن، یک دوره درس استادی تمام می شد باز یه دوره دیگه هم می رفتن ببینن دوره جدید استاد مطلب تازه‌ای دارد یا نه. ما هم چنین می کنیم. به ما چه که دانشگاه به چی احتیاج داره؟ اگه احتیاجی داره خودش بره رفت. اگه این روحیه در ما باشد آیا فکر میکنید روز قیامت برای خدا جوابی داریم؟ خدا هم در قرآن فرموده آنچنان که صرفیین کردند شما هم چنان کنید، یا این یک اصل مندرآوردیه؟ این برای جواب خدا کفایت نمی کنید. ما باید برای اینکه وظیفه خودمون رو بشناسیم از محیط خودمون و از نیازهای جامعهمون آگاه باشیم. درس خوندن برای ما در این شرایط موضوعیت نداره. امروز روزی نیست که فقط نشستن پای درس برای ثوابش باشه. قبل از این که نوبت به چنین استحباب‌هایی برسه صدها واجب متعارض گردن من و شما را گرفته. باید بشینیم ببینیم در بین این واجبات کدومش اهم است، انتخاب کنیم. صحبت درس خوندن برای ثواب و استحباب نیست. اگر ما روز 24 ساعت تمام ساعات را صرف انجام وظایف واجبمون بکنیم تمام نمیشه. چرا سبیه که نوبت به مستحبات برسه؟ اون وقت بگیم مرحوم آقا چنین فرمودند، رفتارشون اینجور بود، ما هم چنین میکنیم. مرحوم آقا در شرایط دیگری زندگی میکنند. در اون زمان این همه امواج انحراف و کفر و زندقه به کشورهای اسلامی راه پیدا نکرده بود. امروز کتابهای دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران پر از مطالب کفرآمیز است و فرزندان ما و برادران و خواهران ما همینها را باید یاد بگیرن و فکر کنن که در نظام اسلامی دیگه اگر مطلب غلطی بود تصحیحش میکردن. اساس تفکر علوم انسانی در تمام رشته ها بر ماده گرایی و اصالت ماتریالیسم. اصل موضوع در تمام علوم انسانی که امروز تو دانشگاه تدریس میشه بر این فرض است که ما درباره ماده قابل تجربه داریم فکر میکنیم، به ماورا کاری نداریم. این نهایت کارشونه، ولی لابراش این است که ماورا این نیست. چه بگن؟ با کی بگن؟ که کسانی هستند به نام شخصیت‌های معتبر در نظام اسلامی مسائلی را مطرح می‌کنند که ریشه تمام عقاید دینی رو میزنه. جایی برای اثبات کوچکترین و اصلی ترین عقاید دینی باقی نمی‌ماند. در سخنرانی ها، در کلاس های درس دانشگاه، در مقالات می‌نویسند، به دست همه میدن، دیگران هم می‌خونن، توجهی هم ندارن که چی میشه. خب اگه این شخص معتبر نبود که نمی‌ذاشتن تو رادیو سخنرانی کنه. مقالاتش رو توی مجله‌ای که از بودجه دولت اسلامی و از بیت المال مسلمین اداره میشه چاپ می‌کردن. امروز تفکر حاکم بر دانشگاه‌های ما که گاهی صریحاً گفته میشه و گاهی تلویحاً مطرح میشه این است که آقا ماورای ماده و پدیده های مادی چیزی قابل اثبات نیست. اون چه خارج از حوزه تجربه باشه علمی نیست. این سخن دو معنا داره، اما نتیجه که ازش گرفته میشه همون نتیجه منفی و غلطش. اونا اومدن اول اسم علم و ساینس رو گذاشتن روی چیزهایی که قابل تجربه بود. حوزه ساینس مسائلی است که قابل تحقیق و بررسی تجربی بود. علمی. اون چه قابل تجربه نباشه مربوط به حوزه متافیزیکی. متافیزیک حوزه است از ساینس خارج. اونا فلسفه است. فلسفه یعنی چی؟ یعنی بافتنی. هر کسی ها چی دلش خواست بیو بافت. دلیلی نمیتونه اثباتش کنه یا نفیش کنه. مباحثی است دیالکتیکی به اصطلاح کانت. جدلی یا طرفین. هم میشه برای این طرفش دلیل رو بود هم برای اون دلیل. همیشه دلیل آورد خدا هست، همیشه دلیل آورد خدا نیست. کانت میگه همیشه دلیل آورد بر این که روح جاودانی وجود داره، همیشه دلیل آورد که نداره. هیچ کدامش برهان نیست. هر دوش دیالکتیک است، دیالوگ است، جدل است، نتیجه یقینی نداره. و به دنبال این حرف او فیلسوفان تجربه گرا و پوزیتیویست و پوزیتیویست های منطقی و فیلسوف های تحلیل زبانی جدید که زادگاه و محل رشد و نموشون جزیره انگلستان هست، این افکار را به همه رشته های علوم توسعه دادن. و امروز در کشور جمهوری اسلامی ما در بین ده ها مکتب فلسفی که در عالم هست و بسیارشون الهی و قائل به وجود خدا و اصول ماورای طبیعی هستند، تنها کتاب هایی که از یک مکتب سر میزنه و نوشته میشه، ترجمه میشه، با پول‌های گزاف و هزینه‌های سنگین از بیت المال مسلمین و به دست جوانان ما داده میشه که نتیجه‌ای جز تضعیف عقاید دینیشون نداره. امروز بزرگترین مترجم و معتبرترین مترجم کشور ما در اختیار دستگاهی است که با پول بیت المال ما کتاب‌های یک فیلسوف مشخص را و مکتب او را ترجمه می‌کنید. تا اینکه همون مکتب رواج پیدا کنه. چرا نمی‌دونم. چرا باید شاگردان مطهری همه به انگلستان فرستاده بشن و همه فلسفه علم بخوانند و همه پیرو پوپر باشن. چرا؟ نمیدونم. اما دست پرورده های استاد مطهری با تبلیغاتی که روشون انجام میشید، اینا رو میفرستنشون انگلیس، بعد از چندی شستشوی مغزی داده میشن و 180 درجه چرخش میکنن. بعد هم با اون پرستیج سابقشون که شاگرد استاد مطهری بودن برمیگردن و با تبختری میگن ما امروز فهمیدیم که آنچه مطهری میگفت اشتباه بود. شما فکر میکنید این یک مسئله خیلی ساده است، اتفاقی است؟ فکر میکنم یه مقدار ساده انگاری باشه چنین قضایی. به هر حال یه واقعیتی است. حالا فرض کنید اتفاقی، انشاءالله که نقشه ای در کار نیست و ارتباطی با جایی نیست و اتفاقا چنین چیزی شده. اما برای من و شما که پرچم مرزداری از عقاید اسلامی را به دوش می کشیم و گوشت و پوست من با پول امام زمان پرورش پیدا کرده و خود را مدافع از اصول اسلام معرفی می کنیم، وظیفه ایجاد می کند. دیگه به ما اجازه نمیده که در درس فقه و اصول و تقریرات حضرت فلان شخص، فلان استاد گذشته برای ثواب شرکت کنیم. یه دوره که خوندیم، یه دوره دیگه هم احتیاطاً بریم، شاید چیزی از قلم افتاده باشه. بلکه ما را موظف میکنه خودمون برای رویارویی با چنین توطئه های فرهنگی عمیق و ریشه براندازی آماده کنیم. اینها دیگه جنگ با عراق نیست که با توپ و تفنگ باش مواجه بشیم، جنگ فرهنگی است. اون هم نه تنها جنگی که از فلان دانشگاه اروپایی یا آمریکایی هدایت میشه، اگر از اونجا هم هدایت میشه، اما به دست خودمانی ها در درون کشورمون انجام میده. آیا آگاه هستن یا نه؟ خدا ولی به هر حال من و شما مکلفیم برای دفاع از عقاید اسلامی و ارزش‌های اسلامی مجهز به سلاح علمی بشیم که بتونیم منطقاً با اینها برخورد کنیم، نه تنها با شعار. بنده اینجا شعار میدم، شما ممکن است بگید فردا مرگ بر فلان، اما اون دانشجویی که فکرش به واسطه این شبهات منحرف شده با شعار من و شما باز مؤمن نمیشه. اون ایمان دیگه پرید، با شعار حل نمیشه. بنده گاهی احساساتی میشن میگن خونهای شهیدان ما پس چی شد؟ شما خیال میکنید اون کسی که مبتلا به شک و شبهه در دین شده با این شعار من و هیجان احساسات و عواطف ما میان دیگه به خاطر شما من دست از شکم برداشتم؟ سیل شک آمد و ایمان برد. اونها نقشه خودشون رو خوب طراحی و اجرا کردن و میکنن. چشم بازی میخواد که ببینید، دل آگاهی میخواد که خطرها را درک کنه و برای چاره‌اندیشی کنه. به هر حال یکی از وظایف ما طلبه ها اینه که توجه کنیم به خطرهایی که ایمان مردم خودمون را تهدید می‌کنه و برای پاسخگویی به این شبهات شیطانی که هر روز با زرق و برق بیشتری در صحنه فرهنگ ما، در رسانه‌های گروهی ما، در روزنامه‌ها و مجلات ما ظاهر میشه، خودمون را برای پاسخگویی اینها آماده کنیم. خیلی راحت میتونیم بگیم جواب اینها به عهده فلان شخص. این همون اشتباهی است که اول اشاره کردم. اگه میخواد مشکل حل بشه، باید خودت آستینا بالا بزنی. منتظر دیگری نشستن کارتو حل نمیکنی. داستان بلدرچین تو کتابای درسی قدیم یه داستان آبوزنده‌ای بود، یادتون هست؟ دو تا مرغ توی مزرعه زندگی میکردن، روزا میرفتن دانه جمع میکردن و جوجه هاشون توی مزرعه بودن. یه روز وقتی پدر مادر برگشتن، جوجه ها گفتن که امروز کشاورز اومده بود، گفت فردا میخوایم این حاصلا رو درو کنیم، به همسایه ها بگید آماده باشن به ما کمک کنن. پدر مادر به بچه ها گفتن خیالتون راحت بشید، فردا کسی درو نمی کنه اینجا را، لانه شما سر جاش محفوظ. تن چرا؟ اونشون امید همسایه هست. پیشبینی پدر مادر درست در اومد، فردا کسی نمی کنه. روز بعد بچه ها خبر دادن به پدر مادر که امروز گفته که این همسایه ها که نیومدن کمک، بریم سراغ خیش و قوم ها، پسر اموها و پسر دایی ها را خبر کنید بیاین فردا بریم با هم درو کنیم. باز مرغا به بچه هاشون گفتن خیالتون راحت باشید، فردا هم کسی نمیاد، لانه شما سر جاش محفوظ. فردا هم نشستن تا پسر اموها و پسر دایی ها بیان، کسی نمیاد. شب سوم جوجه ها به پدر مادر گفتن که امروز کشاورز گفت که داس ها را تیز کنید، فردا خودمون میریم درو، منتظر کسی نمیشه. گفتن دیگه جای ما اینجا نیست، اینا خودشون منظورن، منتظر کسی نیست. اگه من و شما منتظر همسایه و خویش و قوم بشینیم تا کار درست بشه، استادهای دانشگاه و حوزه بیان کارا را اصلاح کنند، همیشه همینجا هست. باید خودمون آسون بزنیم بابا. اگه خودمون دست به کار شدیم، ممکنه دیگرانم به ما کمکی بکنن، اما اگه بشینیم تا اونها بکنن، هیچ وقت به جایی نمیرسیم. شما عزیزان هر کدامتون چندین سال از این انقلاب را در بحرانی ترین شرایط مشاهده کردید، تجربه های بسیار ارزنده‌ای از این بخش از تاریخ کشور ما در اختیار شماست. امروز در دنیا هیچ ملتی به اندازه شما سیاست سرش نمی‌شه. بی سوادهای ما از دانشگاهی‌های آمریکا سیاست بهتر می‌دانند. شما در تجربه سیاسی بزرگ شدید، در بحرانی ترین منطقه جهان عمرتون رو گذراندید و شبانه روز با مسائل منطقه در تماس بودید. شما احتیاج نداره به اینکه کسی بشینه براتون بگه آقا ببینید در اطرافتون چه نیازهایی وجود داره، کافیه نگاهی بکنید ببینید این دانشگاه شماست، اینم استاد دانشگاه براتون شهر داد. اگر ندیدید اقلا بشنوید. میگن آقایان روحانی این تشریف بیارید به دانشگاه، قدم شما برای ما محترم ما از علوم شما، از معارف شما، از اخلاق شما، از تربیت شما استفاده کنیم. من ای برای این کار وجود نداره. حالا زمان شاه نیست که اگر بشید تو دانشگاه کسی به شما راه نمیداد، با توهین بیرونتون میکردن، حالا با احترام و عزت از شما دعوت میدن. امروز نظام ما با همه کمبودهایی که درش هست و هنوز بافت نامطلوب در بسیاری از وزارتخانه ها وجود دارید، ولی بالاخره پذیرفته که تحصیل کرده های حوزه علمیه دینی معادل لیسانس بهشون بده، فوق لیسانس بهشون بده، اونها را در دانشگاه ها رسمن استخدام کنه به عنوان استاد. شما از این فرصت غنیمت بشمارید، اما به شرط این که خودتون رو آماده کرده باشید برای پذیرش این مسئولیت. با خوندن این درس‌های معمولی که ما داریم نمیتونیم نیازهای جوانهای عزیز دانشگاهی را پاسخ بدیم. با اصالت البراءه و استصحاب قهقرا و شبهه عبایی و امثال اینا نمیشه شبهات اعتقادی رو جواب داد. اینها یه سلسله علومی است در حد خود بسیار ارزشمند و حتما میبایست دنبال بشه و تحقیق بشه و بر اونها تحقیقات افزوده بشه، ولی اینها جای مسائل اعتقادی رو نمیگیره. در کنار تربیت فقها باید کسانی تربیت بشن که مسائل اعتقادی رو پاسخگو باشن، مسائل عقلی رو خوب باید بیاموزن، فلسفه اسلامی رو خوب باید بلد باشن. امروز دیگر روزی نیست که کسانی کوتاه نظر فی فلسفه هم را کفر بدونه. امام این مرزها رو شکست، این مرزهای غلط را فرمود. اون کسانی که مخالف فلسفه هم فلسفه نمی فهمند، همون روزهای اول انقلاب فرمود. ما امروز باید با زبان خود خصم سخن بگیم تا حرف ما را بفهمیم. اگر اون شبه فلسفی پوزیتیویستی داره، ما باید با زبان فلسفی باش سخن بگیم. با خوندن آیه قرآن و حدیث او قانع نمیشه. اون میگه برداشتی هم که از قرآن و حدیث دارید این باید تکامل پیدا کند. معرفت دینی شما هنوز تکامل نیافته. اون میگه تا همه علوم را شما نیاموزید حق اجتهاد در فقه ندارید، برای اینکه همه علوم به هم پیوسته است. شما وقتی حق استفاده از آیات و روایت دارید که به تمام علوم دیگه احاطه بشه. میدونید معناش چیه؟ یعنی امام هم بیجا فتوا میداد، چون او هم احاطه بر علوم تجربی نداشت. پس فتوایی که میداد بی خود بود، او هم اسلام رو نفهمید. فرضیه تکامل معرفت دینی یعنی این. فرضیه پیوستگی همه علوم و قابل تفکیک نبودن یعنی این. یه خود چشمتون رو باز کنید. شما این مطلب رو باید پاسخ بگید. بگید آیه قرآن فرمیده. گفت عجب، باز که آیه قرآن خوندی، تو که آیه قرآن نمیفهمی، تو چون علوم تجربی نخوندی. میگه امام صادق اینجور فرمود. میگه خب امام صادق از کجا معنای کلامش رو تو فهمیدی؟ تو باید همه علوم را بخونی تا معنی اینم بفهمی، چون علوم به هم پیوسته است. این شبهه. صبح به یکی از شبهات دیگه ای که همینا القا میکنن اشاره کردن. صاف و صریح در دانشکده الهیات دانشگاه تهران استاد میگه اومده کلام درس بگید، اعتقادات دانشجو رو محکم کنید. میگه ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه قرآن راسته، دیرم کلام خدا باشه. اما از کجا راست باشه؟ دروغ مصلحت آمیزم خوبه، کی گفته هر دروغی بده؟ بعد استدلال منطقی میکنه، میگه این قضیه که دروغ بد است نباید دروغ گفت، این قضیه ارزشی است، قضیه ارزشی برهان بر نمیده، اعتباری است. بنابراین شما نمیتونید دلیل بیارید برای اینکه خدا راست میگه. این مطلب را سر کلاس دانشکده الهیات اون وقتی که از صفات خدا بحث میکنه میخواد دانشجو را مسلمان بار بیاره ها، اونجا مطلبی دانشجو بیرون میاد گریه میکنه میگه سرمایه ایمانم از بین رفت، میگه ما وظیفه‌مون اینه که چیزی میفهمیم بگیم و دیگران هم بیان رد، ما باید علم را پیش ببریم. فلسفه علم اینا میگه ایمانتون رفت که بره، البته این لفظشو نگفته بره، لازمه هر بشه. چه ایمانی وقتی چیزی اصلا راه اثبات نداره؟ برای اثبات وجود خدا میگه نمیشه دلیل آورد، دلیل علمی نمیشه آورد. یک کسی ایمان قلبی داره، دلش میپذیره، خب برای خود، اما اثبات نمیشه کرد چون مسئله علمی نیست، قابل تجربه نیست، ابطال پذیر نیست. نمیشه بگم وقتی ببینیم وقتی خدا نیست چطور میشه، اون وقت بفهمیم که باید خدا باشه یا نباشه. من اینا رو عرض میکنم تا بدونید با این شبهات نمیشه گفت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل چنین فرموده اند پس حرف تو باطله. او ریشه رو زده، او میگه قرآنش هم نمیتونی درش استدلال کنید. نه معلوم از کلام خداست، نه معلوم از راسته، نه معلوم از فهم شما از این قرآن درسته. سه مرحله داره، هر سه مرحلهش تشکیل کرده. اول از کجا کلام خداست، ما چه داریم؟ ثانی هم به فرض این کلام خدا باشه از کجا راسته؟ شاید خدا گفته اما دروغ گفته، مصلحت آمیزه. سوم تازه خدا گفته راست گفته، از کجا معنایی که شما میفهمید درست باشه؟ هنوز معرفت دینیتون تکامل پیدا نکرده، شما باید همه علوم دیگه هم بخونید تا بفهمید که این معنی آیه قرآن چیه. چنین مسائلی در حول و حوش ما وجود داره، نه در حول و حوش کشور ما، در قلب مرکز تفکر جامعه ما، یعنی در دانشگاه های ما. آقا یک کلمه می‌فرماید بایدها و نبایدها اعتباری هستند، تابع قرار دادن، تابع نیازهای مردم هستند، تابع دلخواه و پسند مردم هستند. هر وقت پسندیدن هرچی رو اعتبار میکنن میگن این خوبه، نپسندیدن میگن بده. یه زمان پسندشون عوض شد، خوب و بد عوض میشه. ارزش ها هیچ واقعیت ندارد و تابع هیچ واقعیتی هم نیست. اون پایه بینش ها و عقاید را به اون صورت زدیم، اینم پایه ارزش ها. حالا ببینید چی دیگه از اسلام میمونه. فاتحه همه از صلوات، صلوات خدا. این وظیفه‌ای که ما نسبت به داخل کشور خودمون داریم. اضافه کنید کمبودهایی که در سراسر کشور، در شهرهای کوچک و دور افتاده، در بخش‌ها، در دهات، در کوهستان‌ها، در عشایر، که هنوز بعد از گذشت 12 سال از برپایی جمهوری اسلامی ایران هنوز از ابتدایی ترین مسائل اسلام بی اطلاع هم.
کسانی در این کشور وجود دارن که هنوز در عرض عمرشون یه روحانی ندیدن. اینا برای ما مسئولیت ایجاد نمی کنه؟ همش گناه رو بندازیم گردن استعمارگران، دستگاه ستمشادی تموم شد؟ چونه ما سبک میشه از مسئولیت؟ ای کاش مطلب به همینجا ختم میشد. امروز 5 میلیارد آدمیزاد روی زمین بر شما حق دارد. چگونه؟ خدا پیام خودش را در اختیار شما گذاشت، کتاب آسمانیش را در اختیار شما گذاشت. چقدر زحمت کشید تا این کتاب را پیدا کردید و شناختید؟ مفت. بله، پدران ما زحمت کشیدند، شهدای ما جان دادند، خون دادند، من و شما چیکار کردیم؟ به هر حال حالا قرآن در دست ماست. حالا بگذاریم از اون شیاطینی که در کتاب خدا بودنش و در راست بودنش و در فهمیدنش تشبیه میکنن، اما علارغم اونها هم کتاب خداست، هم راست است و هم قابل فهم است. و این نعمت اختصاص به ما داره. مردم دیگر دنیا محرومند، نفهمیدند که این کتاب خداست، کسی اونا را راهنمایی نکرده. اگر نیاز کشورهای دنیا را به تبلیغ اسلام در نظر بگیرید، اون وقت میبینید که وظیفه شما چند برابر میشه. تنها به مسائل داخلی محدود نمیشه. میلیون‌ها انسان قطعاً در دنیا هستند که اگر تبلیغ صحیحی از اسلام براشون بشه مسلمان میشه. اقلن در میان 5 میلیارد انسان 5 میلیونشون قابل تبلیغ هستند. کی باید تبلیغ کنه؟ این مسئولیت به دوش من و شماست. میگید چه کنیم؟ ما که امکاناتی نداریم، برنامه‌ای نداریم، استادی نداریم، کتابی نداریم، راهی بلد نیستیم. عرض میکنم 30 سال پیشتر وقتی میخواستید با دستگاه ستمشاهی مبارزه کنید، شما چی داشتید؟ چند تا استاد برای شما یاد دادن که چگونه مبارزه کنید؟ وقتی احساس مسئولیت کردید، نشستید دوره هم، فکر کردید، راهی پیدا کردید. در قلب اروپا، در اتریش، یه عده اومدن به وسیله یک نفر دبیر مسلمان، مسلمان شیعه شده. در جنگ چند ساله‌ای که در ایران وجود داشت، اونها اومدن کنار سپاهیان و بسیجیان ما در جنگ شرکت کردن. بنده خودم در مجمعشون شرکت کردم در وین. یه زیرزمین را اجاره کردن با یه امکانات بسیار محدودی. انجمنشون رو به ثبت رسوندن، دور هم جمع میشن، همین اندازه‌ای که بلدن از کتاب‌های مختلفی به زبان آلمانی نوشته شده، کم و بیش از اسلام، ترجمه قرآن به زبان آلمانی استفاده کنند، می‌خونند، برای همدیگه میگن، بحث می‌کنند، احیانا بعضی چیزام رو می‌نویسن، می‌پرسن از یکی دیگه تا آگاهیشون نسبت به اسلام بیشتر بشه. من و شما اسلام مفت به دستمون رسیده که قدرش رو نمی‌دونیم. بشینیم دوره هم، دانشجوهای دانشگاه با دانشجوهای حوزه، برادرانه بشینید دوره هم فکر کنید، خودتون فکر کنید. منتظر نباشید کسی برای شما نقشه بکشه و طرح بده. انسانید، متفکرید، تجربه های سخت زندگی را پشت سر گذاشتید، بهترین آگاهی های سیاسی را شما دارید، خدا به شما عقل داده، تجربه های زندگی هم در کنارتون، ببینید چه نیاز دارید، راهش چیه، از چگونه باید کسب کرد. اگه میخواد از این بن‌بست خلاص بشید، اول خودتون رو مسئول بدونید و خودتون آسین بالا بزنید، منتظر دیگران ننشید. در تمام دنیا امروز آمادگی برای پذیرش اسلام وجود داره که هیچ وقت چنین آمادگی در طول تاریخ وجود نداشت. چرا؟ به دلایل بسیار متعدد. از یک طرف فرهنگ پرزرق و برق غربی که هنوز هم چشم ما شرقی ها و کشورهای به اصطلاح در حال رشد و توسعه را خیره می کنه، در اونجاها به بن‌بست رسیده. دانشمندان و محققان بزرگشون به صراحت اعتراف می کنند که این تمدن رو به زوال است. این راهی که ما پیش گرفتیم نهایتش نابودی است. برای اینکه در سایه این تمدن تمام ارزش‌های اخلاقی و انسانی فرو ریخته، پیوندهای عاطفی گسسته شده، یک مشت جانور وحشی شکم پرست شهوت پرست در این کشورها دارن زندگی میکنن. البته گوشه و کنارش افراد هستند که عاقلند و میاندیشند و خودشون رو میپاند، همه اینجور نیستند، ولی اکثریت اینه. نه راحتی زندگی دارن، نه آسایش فکر و خیال دارن، نه لذت زندگی خانوادگی و مهر و عاطفه پدر مادر و فرزند و خواهر و برادر دارن، نه احساس همدردی و همیاری بین همسایگان و دوستان و این حرفا دارن، نه آرمان انسانی دارن که براش تلاش کنن. این است که روز به روز این فرضیه‌های پوچگرایی و نهیلیسم و امثال اینا روز به روز در اونجا بیشتر رواج پیدا می‌کنه. پوچی برای چی زندگی کنیم؟ وقتی خسته میشن میرن سراغ مخدرات و مشروب. این دوای دردشون. رواج مخدرات و مشروبات الکلی در کشورهای غربی بی دلیل نیست. اینا از پوچی زندگی خودشون به تنگ اومدن، نگران هستند از آیندهشون، این چه زندگی شد، پناه میبرن به مشروبات خودشون گیج کنن یا به مخدرات. درصد بسیاری از مردم غرب انسشون با سگ بیشتر از انسشون با برادر و خواهر و فرزندان خودشون. این واقعیتی است، خیال نکنید اینها شعاره. این زندگی ایناست. فطرت انسانی اینا را آروم نمیذاره. بفرمایید وجدان انسانیشون اینا را سوک میزنه که اگه زندگی همین است، این چه انسانیتی شد؟ پس ارزش‌های انسانی چی شد؟ اون گم شده‌ای که در اعماق دل ما هست اون کجاست؟ ما دنبال یک گم شده‌ای میگردیم بخواهیم و نخواهیم. اینه که آمادگی پیدا میشه برای پذیرش یک مکتبی که مبانی معقول و قابل فهمی ارائه بده و این کمبودهای معنوی اونها رو جبران کنه. به همین دلیل هست که وقتی اونها اسلام رو نمیشناسن، معنویات اسلام رو نمیشناسن، میرن سراغ مرتضین هند و عرفان بودایی. امروز یکی از چیزهایی که در کشورهای غربی رواج داره، پوسترهاش زیاده، تبلیغاتش تو مجلات زیاده، پوسترهای ریاضتکش‌های هندی و راهب‌های بودایی است. دستوراتی میدن که بشین در تنهایی، جای خلوت، تاریک، نفس خودت را حبس بکن. تمرین‌هایی بهشون میدن تا روحت آرام بگیره. از فرط ناآرامی روانی به این دستورات و به این مکتب ها پناه میبرن. اگه کسانی به مشامشون بویی از اسلام و عرفان واقعی اسلام خورده باشه، میان دنبال اسلام به خاطر عرفان و معنویاتش. یکی از برادرات اساتید محترم دانشگاه میگفت بعد از چند سال من از فرانسه اومده بودم، یه سفری رفتم اونجا، رفتم در یک کتاب فروشی که اون وقتی دانشجو بودم میرفتم اونجا میشستم، اون باش آشنا بودیم. تا اونجا نشسته بودم چند نفر اومدن دنبال کتاب های عرفان اسلامی. یه خانمی اومد، خانم سالمندی هم بود، اومد گفت درباره عرفان اسلامی چه کتابی دارید؟ اون فروشنده کتاب گفت من کتابی سراغ ندارم، شاید این آقا بتونه راهنمایی کنه. با من صحبت کرد، من یه مقداری چیزایی که میدونستم بهش راهنمایی کردم. اون کتاب فروش گفت از این مشتری ها زیاد سراغ را میان، سراغ کتاب های عرفان اسلامی میان. و بالاخره دلایل دیگری که تذکر دادن وقت تنگه، زمینه را برای پذیرش اسلام به خصوص در بعد معنوی و عرفانیش خیلی فراهم دارد. بر ماست که خودمون را برای پاسخگویی به این نیازها آماده کنیم و این تشنگان زلال عرفان و معرفت اسلامی را از سرچشمه قرآن و سنت سیراب کنیم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، ما را از خواب غفلت بیدار، ما را به وظایفمون آشنا بفرما، در راه انجام وظایف موفق بدار، ارواح شهدای ما با شهدای کربلا مشهور بفرما، روح بزرگوار امام را با انبیا و اولیا مشهور بفرما، سایه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای را بر سر ما مستدام بدار. ما را سپاس گزار نعمت نظام اسلامی و مسئولان دلسوز قرار بده، به ما توفیق خدمت به این نظام و توفیق خدمت به مسلمان‌ها و به همه بندگانت عطا بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.